بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت آقایان و خانمها، امروز چون بنده مقدار کسالت دارم، زمان سخن من کوتاه خواهد بود امروز و آهنگ سخن هم آرام. شاید مثلا سه ربع بنده صحبت بکنم. همونطور که میدونید، در جلسه گذشته بحث رسید به این که ویژگی‌های زبان ایمانی چیست. چند نکته را عرض می‌کنم امروز و در جلسات بحث بعدی انشاءالله ادامه می‌دهم. اون چه در جلسه‌های پیش به اون پرداخته شد عبارت بود از زبان فلسفه، زبان هنر و زبان اخلاق، و بیان شد که ما در فلسفه ورزی یا سخن ورزی فلسفی چگونه سخن میگوییم، در سخن ورزی هنرمندانه چگونه سخن میگوییم، و در سخن ورزی اخلاقی که خوب و بد را بیان می کنیم و مصداق های اونها را، اونجا چگونه سخن می گوییم. منظور از زبان اینه، چگونه سخن می گوییم. امروز می خواهم وارد توضیح این مطلب بشوم که یک شخص با ایمان وقتی مؤمنان سخن می گوید چگونه سخن می گوید، یا به تعبیر دیگر وقتی از ایمان خود سخن میگوید و ایمان خود را میخواد ابراز کند چگونه سخن میگوید. وقتی میگویم زبان ایمانی یعنی چه، هدف اینه. نخست باید فرق بگذارم بین دو تا اصطلاح، یکی همون زبان ایمانی است و دیگری زبان دینی است. وقتی میگوییم زبان ایمانی، منظور همان است که گفتم، یعنی وقتی میخواد ایمان خودش را ابراز بکند چگونه سخن میگوید. اما اگر بگوییم یک انسان دیندار بخواهد دین خودش را ابراز بکند چگونه سخن میگوید، مطلب قدری متفاوت خواهد بود، چون تمام سخنانی که یک انسان دیندار میگوید تعریف ایمانش نیست. انسان دیندار از اون نظر که دیندار است، بسیاری از سخنان ممکنه بگوید که چون در اصل به یک ایمانی پای بنده این سخنان را میگوید، اما این سخنان تعریف ایمان او نیست. او ممکن است درباره سیاست هم سخن بگوید، تازه درباره سیاست سخن بگوید از اون نظر که دینداره. او ممکن است درباره هنر سخن بگوید از اون نظر که دینداره، درباره فلسفه سخن بگوید از اون نظر که دینداره و سخنهای دیگر بگوید. اما چون انسان دیندار کسی است که یک زندگی دارای ابعاد گوناگون داره، الزاماً اون سخن گفتنهایش بیان ایمان خودش نیست. دلیل این مسئله، یا به اصطلاح خاصگاه این مسئله، هم این است که دین دامنه اش وسیع تر از ایمانه. دین اون چیزی است که در زندگی اجتماعی انسان‌ها پیدا میشه، یعنی به این معنا از دین الان اینجا اشاره میکنم، پیدا میشه و در سمبل‌هایی ظهور و بروز پیدا میکنه در سراسر جامعه و نهادهایی به نام دین به وجود میاد، دانشهایی به نام دین به وجود میاد، تمام اینا جز دین هست. دانشهایی که در یک قلمرو دینی هست، علم کلام، علم فقه، علم اصول، فلسفه‌ای که با دین سر و کار داره، خیلی چیزهای دیگه، اینا جزء اینا دانش‌هایی است که در ارتباط با دین پدید میاد. همون چیزی که مثلا در عرف ما بهش گفتن علوم اسلامی، این علوم اسلامی در ارتباط با ایمان مسلمانان پدید آمده، اما اینها اون چه در اینها هست بیان ایمان نیست، که ایمان چیست؟ فقه هست، اصول است، کلام است، گاهی فلسفه است، گاهی ادبیات است، گاهی تبلیغات است، گاهی وعظ است، سخنرانی های دینی است، سایر انواع ادبیات دینی است. خب اینا پدید اومده، دانش هایی است که آمده، اینها دانش هایی است که در یک قلمرو دینی به وجود آمده و با در آغاز با انگیزه فهم متون دینی فرض کنید به وجود آمده، اما این حرفا بیان ایمان نیست. اون کس که مثلا بالای منبر وعظ میکنه تا اثر بذاره در انسان ها، خب اونم داره حرف دینی میزنه، اما نه اینکه بیان ایمان میکنه، اون میخواد تأثیر گذاری کنه، قانون گذاری ها. و همین درسایی که در حوزه های علمیه میخونن، این درسایی که در حوزه های علمیه میخونن، اینا علومه، دانش هاست. و اگر در اینها دقت بکنید، اینا به همین جهت هم هست که استدلال درش میاد، نقد درش میاد، آیا این حرف درست است؟ آیا این حرف درست نیست؟ یه سلسله دانش های دینی هستن در قلمروهای دینی، یه سلسله سمبول های دینی هستن، مساجد، معابد، عرض کنم پاره ای از عزاداری ها، پاره ای از عزاداری ها اگر شکل معقول داشته باشه، پاره ای از جشن های دینی اگر شکل معقول داشته باشه، پاره ای از اجتماعات دینی اگه شکل معقول داشته باشه، و همه اینها یه چیزایی هست که در قلمروهای دینی وجود داره، اما این کارها مربوط به ایمان نیست. ایمان باید در جای خودش بررسی بشه که اینا چی. البته همیشه یک ربطی هم بین اینها و ایمان باید دید. پس زبان دانش‌های دینی زبان ایمان نیست الزاماً، یا زبان سمبول‌های دینی زبان ایمان نیست، زبان نهادهای دینی زبان ایمان نیست و هکذا. دین گسترش خیلی وسیع‌تره از لحاظ دینشناسی، یعنی وقتی با چشم دینشناسی و با روش دینشناسی ما نگاه بکنیم که دین چیست، می‌بینیم خیلی دامنه اونجا وسیع‌تر از عرض به حضورتون ایمانه. پس اگر کسی گفت دین چنین میگوید، باید ازش پرسید که آقا دین چنین میگوید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواید بگی که دانش فقه دین این را میگوید؟ میخواید بگی دانش کلام دین این را میگوید؟ میخواید بگی اون فلسفه اسلامی که مثلا در فلانجا تدریس می شود اون فلسفه این را می گوید؟ دین چنین می گوید خیلی مطلب مبهمی است، خیلی تعبیر مبهمی است، نباید بسنده کرد به این تعبیر، و هر کس چنین تعبیری بکنه باید قطعا ازش پرسید که یعنی چی این. و همینطور از وقتی کسی می گوید اسلام چنین می گوید، کسی که میگوید اسلام چنین میگوید یعنی به عنوان یک دین اسلام چه میگوید. همون ابهام در اینجا هم هست، اسلام چه میگوید یعنی چی؟ شما میدونید اسلام چه میگوید یعنی چه؟ همین شما حضار محترم که اینجا تشریف دارید میتونید اینو دقیقاً بیان کنید که یعنی چی؟ آیا اسلام چنین میگوید؟ یعنی اونایی که به نام اسلام حرف میزنن چنین میگوین؟ منظور اینه؟ یعنی اونایی که مینویسن، اونایی که منبر میرن، اونایی که فتوا میدن، به منظور اینه؟ اگه منظور اینه، خود اونها انواع و اقسام حرفا دارن، حرفشون که یکی نیست که. پس کدام گوینده اسلام چه میگوید؟ پس باید اینو پرسید. اگه منظور این است که در کتاب‌هایی که به نام اسلام هست در قلمرو مسلمان‌ها پیدا شده، تو اونا چی هست؟ تو اون دانش‌ها چی هست؟ باید پرسید کدوم دانش؟ در فقه یه چیزایی هست، در کلام اسلامی یه چیزایی هست، در فلسفه اسلامی یه چیزایی هست. خیلی گنگه. هیچ وقت بسنده نکنیم به این که خودمون تعبیر بکنیم که اسلام چنین میگوید یا یک کسی به ما بگوید اسلام چنین میگوید. اینو نباید اینجوری شنید و سکوت کرد. اما همین جهت هم هست که اگر کسی گفت من با شما سخن میگویم یا برای شما مطلب مینویسم تا اون چرا که پیامبر اسلام به اون دعوت کرده اون رو برای شما توضیح بدم، این یه خورده حرف مشخص مرزدار چارچوبداریه. این یعنی اون ایمانی که پیامبر به اون دعوت کرده، من میخوام اون ایمان رو برای شما توضیح بدهم. اگه این قولو از طرف گرفتید، اون وقت میدونید که او چی باید به شما بگه و شما چه چیز را دارید گوش میکنید. اینجا دامنه مشخصه، یعنی میخواهد برای شما توضیح بدهد که ایمان چیست. چون اون چیزی که پیامبر به اون دعوت کرده این فقه نیست که بعد از رحلت پیامبر پیدا شده، این علم کلام نیست که بعد از رحلت او پیدا شده، این فلسفه اسلامی نیست که بعد از او از یونانیان گرفتن و رنگ و بوی اسلامی بهش دادن. اون که اینا رو نگفته، که به اینا دعوت نکرده، که او به ایمان دعوت کرده. آمنو، اینه. خب بسم الله، حالا شما برای ما تعریف کنید که ایمان چیست. و اگر کسی سخن ایمانی بگوید به این معنا که بخواهد بگوید ایمانم را دارم برای شما بیان می کنم، این با چه زبانی حرف می زنه؟ و فرق گذاشتن بین این که با چه زبانی حرف میزنه و چه میگوید خیلی کار آسانی نیست. در واقع اون چه میگوید همان زبانی است که با اون زبان میگوید و با اون زبان که میگوید اون آدم همون رو میگوید که میگوید. یعنی تفکیک کردن به این که یک چیزی را میخواهد بگوید اما اون چیز را با چه زبانی میخواهد بگوید، اینجوری هیچ وقت تفکیک نکنید. خود اون محتوا و زبان اون محتوا از هم قابل تفکیک نیست. چون شما وقتی میگید که خود محتوا از خود اون زبان قابل تفکیکه، مثل اینکه میگید محتوا یه چیزیست جدا، زبان یه چیزیست جدا، حالا این اون محتوا رو ببینیم با چه زبان میگه. نه، اصلا اینجوری نیست قضیه. مسئله این نیست که یک انسانی دارد میگوید که من تشنه‌ام، برای من آب بیارید. حالا اینو ممکنی محتواش، یه وقت ممکنی این آدم به زبان فارسی بگه، یه وقت ممکنی آدم اینو به زبان عربی بگه، یه وقت آدم ممکنی به زبان انگلیسی بگه. این جور معناها را از لفظها جدا کردن دیگه امروز پذیرفته نیست. پذیرفته نیست، به خصوص در اونجایی که ما اون تقسیم بندی های اصلی سخنورزی های انسان را داریم بیان می کنیم، مثل سخنورزی فلسفی، سخنورزی ایمانی، سخنورزی هنرمندانه، سخنورزی اخلاقی. این محتواها فقط با همون زبان میتونه بیان بشه که گفته شده. و اینو در خاطر داشته باشید که ما زبان را در این جلسات چجوری معنی کردیم، زبان انسانی را بارها روی این تأکید کردیم. وقتی میگیم زبان انسانی، یک فعالیت انسانی را داریم مطرح میکنیم، نه یعنی زبانی که فارسیه یا زبانی که انگلیسیه یا زبانی که عربیه، چون خود این واژه زبان هم در معناهای مختلف به کار برده میشه. وقتی میگیم زبان انسانی، یعنی زبان ورزی انسانی که یک ساحت بسیار عمده از زیستن انسانی است، از بخشی از زیستن انسانی است. این گونه زیستن انسانی که زبان ورزیشه، اینو داریم میگیم زبان انسانی. در زبان انسانی به این معنا، زبان فلسفی نوعی فعالیت انسانی است، زبان ورزی فلسفی نوعی فعالیت انسانی است، زبان ورزی هنرمندانه نوعی فعالیت انسانی است، زبان ورزی اخلاقی که معلم اخلاق میخواد برای شما اخلاق بگه، یه نوع زیستن انسانی است. به همین جهت هم اگر او خودش یه جور دیگه بزید و با شما از اخلاق حرف بزند، اون زبان اخلاقی نمیگوید. اینجا معلوم میشه فیلسوفی که فیلسوفانه زندگی نمی کند، ملتزم به تفلسف نیست، که همون فیلسوفانه زندگی کردنه، اما فقط مثلا به زبان انگلیسی برای شما اون فیلسوف نیست. زبان او زبان فیلسوف نیست، ممکنه زبان او زبان مورخ فلسفه باشه. میگه سقراط اینطوری گفته است، ارسطو اینجوری گفته است. این تاریخ فلسفه است، نه خود فلسفه. شما موقعی با یک فیلسوف روبرو هستید که زندگی فیلسوفانه میکنه، خودش تاریخ نمیخواد برای شما نقل کنه. این زندگیش، نوع زندگیش، نوع زیستنش، زیستن فیلسوفانه است. افتاده دنبال دلیل، مثلا حالا تا اینکه این فلسفه رو ما چجوری معنی بکنیم، این داره همش دنبال اینه که ببینیم دلیل کجا میره، منم میرم دنبال اون. مثلا یا همونطور که ما فلسفه را قبلا در اینجا تعریف کردیم، دنبال این است که من از اون نظر که انسانم، از اون نظر که انسانم، مهمترین پرسش های زندگی من چیست؟ دنبال اونه همش، و میخواد اون را دنبال کنه و اونا سر و کار داره شب و روز. این فیلسوف، مورخ فلسفه، مقرر فلسفه، یه آدم دیگه است. در عالم، در سخن اخلاقی هم همینطوره. ای کسی برای شما بگه که در معراج السعاده اینجوری نوشته است، در فلان حدیث اینجور آمده است، این که معلم اخلاق نمیشه که اینجوری. این کتاب را برای شما میخواند، ای کسی هم کتاب دیگر را براتون میخونه، ای کسی دیگر هم فردوسی را براتون میخونه. اون کس با زبان اخلاقی سخن میگوید و سخنورزیش سخنورزی اخلاقی است که اخلاقی میزید، و این سخنورزی اخلاقیش هم بخشی از اون زیستنشه. و همونطور که در شعر سعدی آمده، او میخواهد غریق را بگیرد، اون شعر معروف که گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود؟ نه؟ این شعر دیگه تا اختیار کردی از اون این طریق را گفت و گلیم خیش به در میبرد زموج. این فعی میکند که بگیرد غریق را. این سخنورزی اخلاقی اونجا واقعا سخنورزی اخلاقی است که میخواد غریق را بگیرد. خب اونجا سخنورزی اخلاقی است. ببینید اگه این دقت ها رو ما بکنیم چقدر کار ما راحت میشه که اصلا سخنورزی اخلاقی یعنی چی؟ معراج السعاده را خوندن یعنی چی؟ سخنورزی اخلاقی یعنی چی؟ روایت نقل کردن یعنی چی؟ و اگه کسی از امام صادق روایت اخلاقی نقل بکنه اما همجور که داره راه میره دمهای خروس از آستینش مرتب میزنه بیرون، این سخنورزی سخنورزی اخلاقی نیست اصلا. نه اینکه او سخنورزی اخلاقی میکنه ولی دروغ میگه، سخنورزی اخلاقی نمیکنه. این بحث هایی که ما اینجا داریم میکنیم میخواییم این سخنورزی ها را به اون اصالتش برگردونیم. سخن را میخواییم به اصالتش برگردونیم که سخن اصیل چجور سخنیه، سخن روپوشدار چجور سخنیه. مثلا سخنورزی اخلاقی نمی کنه که او، یه سخنورزی اخلاقی یه فعالیت اخلاقیه، اون فعالیت اخلاقی نمی کنه که اون خواهد جیبشو پر کنه مثلا یا نمیدونم مقامشو بالا ببره یا هرچ. خب بنابراین عرض به حضورتون، ما نمیگیم هر کس به نام دین حرف میزنه چی میگه زبانش چیه، اونو فعلا میذاریم کنار. میگیم که سخن ما داریم اینه اینجا میخوایم بیان بکنیم که اگر کسی بخواد از ایمان حرف بزند چگونه حرف میزند. سخنورزی که ایمان رو داره تعریف میکنه چگونه سخنورزی است؟ و اما خود ایمان، نمیخوام در این جلسه بحث بکنم درباره اینکه محتوای ایمان چیست و ایمان چیست. بحث ها از این زاویه خواهد بود که سخنورزی ایمانی چیست، اما به مقدار زیادی کمک خواهد کرد به تشخیص محتوای ایمان هم کمک خواهد کرد. ایمان که ما اینجا ازش داریم صحبت میکنیم سه تا منبع در طول تاریخ بشر سرچشمه این ایمان است که ما اینجا داریم از زبان اون ایمان حرف میزنیم. یکی عهد عتیق است، یکی عهد جدید است، یکی قرآن است. عهد عتیق مال یهودی هاست، عهد جدید مال مسیحی هاست، قرآن مال مسلمان هاست. و این سه کتاب از هم جدا نیستن، این سه منبع از هم جدا نیستن، اینا یک بسترن. مثل یک بستر رودخانه نیرومند عظیمی هست که همینجور در جریانه، منتها در سرزمین‌های مختلف به شکل‌های مختلف این رودخانه شکلش مختلفه. یه جا ممکنه خیلی پهن باشه، یه جا ممکنه خیلی شکل این رودخانه جمع شده باشه، یه جا ممکنه در این رودخانه شما مرتب آبشار ببینید، یه جا نبینید، اما یه رودخانه است. یه جا در این رودخانه ببینید که ماهی‌های خیلی زیبایی هم توش هست، اما یه جا اینو نبینید، اما همون رودخانه است. یه جا ببینید این رودخانه را یک مسیری بهش دادن، ازش استفاده کشاورزی هم میکنن و تغذیه یک جماعتی وابسته به اون رودخانه است، اما یه جا ببینید که این استفاده را ازش نمیکنن و ببینید که این داره به دریا میریزه، رودخانه داره به دریا میریزه. این تفاوت ها هست. یک جا میبینید رودخانه سرازیر شده در یک دشتی، گلهای بسیار زیبایی، لاله‌های زیبایی در اون دشت رویده بر اثر جریان این رودخانه در اونجا، که به حساب همون رودخانه باید گذاشت اینو، اون اینو ممد بوده، اون مایه حیات این دشت شده، اون گلها رویده، همون رودخانه، همون رودخانه است. این سدین اینطوری هست که البته قبل از اینها یک جا هم منافات نداره. ببینید که این رودخانه آبش هدر میره، مثلا هدر میره. یه جا هم ممکنه شما ببینید که حتی این رودخانه تخریبگر شده، عوض این که مایه رحمت و شادابی باشه، میریزه یه جاهایی و یه جاهایی رو خراب میکنه، ویران میکنه. میشه دیگه، رودخانه های اینجوری هم داریم که گاهی اینجوری میشه. این نه، اینجوریه. از ابراهیم شروع شده، البته ابراهیم دین تأسیس نکرده، ولی آمده اون ایمان موسی هم دنباله ایمان ابراهیمه. اومده بود در عهد عتیق، بعد عهد جدید که مجموعه کتابهای مسیحی هاست، عهد عتیق که مجموعه کتابهای یهودی هاست، ولی مسیحی ها هم اون کتاب ها رو مقدس می شمارن، معتبر می شمارن، و بعد قرآن. قرآن هم دنبالی همون هاست. یعنی اگر کسی بخواد، بارها شاید گفته باشم، اگر کسی بخواد قرآن رو درست بفهمه، بدون درست فهمیدن عهدین، یعنی کتاب های یهودی ها و کتاب های مسیحی ها، قرآن رو درست نمیشه فهمید اصلا، چون بستر از اونجا داره میاد اصلا. ایمان، ایمان که این همه در قرآن هست، این از اونجا شروع شد. خب اما این ایمان که گفتم سه تا منبع و سرچشمه ظهور و بروز در تاریخ بشر داره. یک بار ایمان در یهودیت ظاهر میشه از طریق عهد عتیق، یک بار ایمان در مسیحیت ظاهر میشه از طریق اناجیل، و بار سوم در قرآن. قرآن نشان دهنده یک ایمانی است که در تاریخ ظهور کرده، ایمانی است که در تاریخ ظهور کرده. انجیل ها و کتاب های تابع اونها نشان دهنده ایمانی است که در تاریخ ظهور کرده. کتب عهد عتیق هم نشان دهنده ایمانی است که در تاریخ ظهور کرده. من اینجا دارم بحث فلسفی تحلیلی زبانشناسانه می کنم، کاری به حق و باطل ندارم. اینو بارها گفتم، بحثای من در اینجا بحثای فلسفی است، نه بحثای کلامی اعتقادی. اگر این مطالب را عرض می کنم، هیچ کاری ندارم به اینکه آیا اون ایمان که در عهد عتیق ظاهر شده حق بوده یا نبوده، من با اون کار ندارم. یا در عهد جدید ظاهر شده حق بوده یا نبوده، یا در قرآن ظاهر شده حق بوده یا نبوده، اینا یه بحثای دیگری است. بحثای فلسفی زبانشناسی با اینا کار نداره. بحثای فلسفی زبانشناسی میخواد بگه که تو اینا که این ایمان ظاهر شده است، چی میگفتن تو اینا؟ اینه اون ایمانی که اینا ازش حرف میزنن، از چه چیز دارن حرف میزنن، از این زاویه که چگونه حرف میزنن. اینا میخوان در واقع بحث اینی که چگونه حرف میزنن، ما اینو داریم بحث میکنیم، با چه زبانی حرف میزنن، یعنی چگونه حرف میزنن. آیا اینا مثل فیلسوفان حرف زدن، پیامبران مثلا که از ایمان حرف زدن؟ آیا اینا مثل هنرمندا حرف زدن؟ آیا اینا مثل علمای اخلاق حرف زدن؟ یا اینا اصلا با یه زبان دیگه حرف زدن؟ این حالا اون چیزایی که گفتن با اون زبان ویژه خودشون، اون چیزها حق بوده نبوده، اعتبار داشته یا نداشته، اینا بحثای الهیاتی و بحثای کلامی است که اینجا مورد نظر ما نیست. اما ثمره این بحثای این گونه ما اینه که ما اون وقت اگه به اینها تسلط پیدا کنیم، میفهمیم که نوع سخن گفتنی که ما با اون مواجه هستیم و نوع ادبیاتی که ما در یک جامعه با اون مواجه هستیم، آیا نوع سخن گفتن اون مؤمنان نخستین از ایمانشونه؟ این اون سنخ سخن گفتنه یا از اون سنخ سخن گفتن نیست؟ یه چیز دیگه است. اینو میتوانیم بفهمیم. آیا اون نوع سخن گفتنه؟ دنبال اینیم که اینو بفهمیم. در مشخصات فلسفه و سخنورزی فلسفی هم دنبال همین بودیم دیگه. آیا این سخن گفتن اون آقای فیلسوف که میگه من فیلسوفم، این واقعا سخنورزی فلسفی میکنه یا سخنورزی اخلاقی میکنه یا سخنورزی هنرمندانه میکنه؟ شعره واقعا این یا مهره؟ همونطور که گفت واقعا شعره که باید ابداع درش باشه نه تقلید. ابداعه واقعا یه صورت خیالی جدیدی عرضه می کنه. خب اینا این نکته دوم یا مقدمه دوم. ما به عنوان این که چون آشنا هستیم، این جمع ما چون آشنا هست با قرآن، ولی آشنایی کافی با عهد عتیق یا عهد جدید در جمع ما حضور نداره، حالا من این نکته را که آیا در قرآن باید اینجوری آغاز کنم، در قرآن از ایمان اگر سخن گفته می شود، زبانورزی موجود در قرآن از ایمان چگونه زبانورزی است، یا سخنورزی موجود در قرآن از ایمان چگونه سخنورزی است؟ واژه ایمان در قرآن کریم در ده ها مورد مطرح شده است به شکل‌های مختلف. در ده ها مورد به شکل‌های مختلف گاهی شما می‌بینید گفته شده است که یا ایها الذین آمنو به این شکل، گاهی می‌بینید گفته شده است که آمنو ایمان بیارید، گاهی می‌بینید گفته شده است که ان الذین آمنو اون کسانی که ایمان آوردن، به تعبیرهای کاملا مختلف، اما همه جا از ایمان، واژه ایمان سخن گفته شده است. ما اگر بخواهیم به دست بیاریم قدم اول، اگر بخواهیم به دست بیاریم که این ایمان که قرآن از اون سخن میگوید، اگر کسی از ایمان سخن بگوید اینجوری، اون سخنورزی از ایمان چگونه سخنورزی باید باشه، چگونه سخنورزی باید باشه، یه نکته بسیار مهم در اینجا هست، اون کلید است به نظر من، اون اینه. یک واژه هست در قرآن، اون واژه درایت. درایت از این واژه در چند مورد در قرآن استفاده شده، من دارم اون کلید را عرضه می کنم که چیه داستان. در پاره از آیات این واژه درعه، حالا من الان عرض می کنم درعه، جای درایت میگویم در، این ماده در و مشتقات ماده در استفاده شد. این ماده درد و در با همزه ها و مشتقات ماده در درباره ایمان هم استفاده شد، در ارتباط با ایمان هم به کار برده شده. این مطلبی که الان، این نکته‌ای که میخوام من به شما عرض بکنم، من هیچ جا اینو نخوندم، مطلبی است که به ذهن خودم رسیده. گاهی مطالب به ذهن خود انسان میرسه، یه دفعه که مقداری که دنبال میکنه میبینی که میتونه نه حالت کلید داشته باشه. میاد تو ذهن میرسه یه وقت موقع مطالعه، بعد وقتی اینو دنبال میکنی ببینی کلید خوبیه، میشه با این کلید خیلی مسائل رو گشود. یکی از آیه هایی که در قرآن از مدت ها پیش توجه منو جلب کرد این بود که من دیدم در قرآن درباره خود پیامبر گفته شده است که تو و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو خودت هم از ایمان خبر نداشتی اصلا که ایمان یعنی چی. علاوه بر این که در یه جایی گفته شده است که آمن الرسول، خود پیغمبر ایمان آورده، آمن الرسول و به ما انزل اله، خیلی نکته جالبی ها. باز این استنادهایی که من در اینجا به آیات قرآن می کنم فوراً تو ذهن شما حضار عزیز نیاد که من میخوام بگویم چه حق است چه باطل است، یا میخوام تبلیغ کنم برای ایمان. اینا بحثای زبان شناختی است. قرآن را من در این بحث به عنوان یک متن، به عنوان یک متن عربی گرفتم و دارم واژه‌هایی را در این متن عربی تحلیل میکنم تا ببینم از این تحلیل چه به دست بیاد. یک مسیحی هم میتونه همین کار رو بکنه، یه ادیب غیر معتقد به خدا هم میتونه همین کار رو بکنه که من میکنم، ای به ذهنش رسیده باشه. این به ذهن من رسیده، هیچ ربطی هم به این نداره که بخوام کسی رو دعوت به ایمان بکنم یا دعوت به حقانیت قرآن بکنم، اونا بحثای دیگریه در جای خودش. این کلاس ما کلاس تبلیغ نیست، کلاس وعظ نیست، کلاس مؤمن کردن کسی نیست، کلاس فلسفی تحلیلی است. در بعضی جاها دیدم که در مورد خود پیامبر گفته میشه که تو ایمان آورده ای، اصلا خودت ایمان نداشتی که. یکی از اون آیات اینه، آمن الرسول و بما انزل الی، رسول ایمان آورده است به اون چیزی که بر او نازل شد، ایمان آورده خود او. ظاهرا در موارد دیگری هم تعبیرهای دیگری هست که پیامبر ایمان آورده. حالا فضائل خودش قبل از ایمان اونا رو کسی منکر نیست، از این بحث نفی اونها بیرون نمیاد، ولی خلاصه پیغمبرم مثل دیگران ایمان آورده. اما اون چیزی که مهمتر است این است، این آیه هست در عرض به حضورتون سوره شورا آیه 52، ما کنت و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا الی آخر. و این گونه ما روحی از امر خودمون، حالا اون روح منظور در اینجا چیه، امر در اینجا منظور چیه، اونو وارد اونا نمیشم، روحی را که از جنس امر ما بود اون را به تو وحی کردیم. در چه حالی؟ در حالی که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، در حالی که تو آگاه نبودی، حالا فعلا میگم آگاه نبودی، آگاه نبودی که کتاب چیست و ایمان چیست. این واژه تدری در اینجا کلید ماست. ما کنت تدری، تدری یعنی چی؟ چون میگه تو درایت نداشتی به اینکه ایمان چیست، نمیگه ما کنت تعلم مل کتاب و ول ایمان، تو نمیدانستی که ایمان چیست و کتاب چیست. معمولا هم اینو متاسفانه همینطوری معنی میکنن، نمیدانستی. نه، معنای تدری و ما تدری میدانستی و نمیدانستی چیست نیست. چگونه اینو به دست بیاریم؟ اینجوری به دست میاریم که در آیات دیگری که این واژه به کار برده شده در مورد موضوعاتی به کار برده شده که اون موضوعات متعلق دانستن قرار نمیگیره، متعلق با خبر شدن قرار میگیره. آدم از اون موضوعات یا خبردار میشه یا خبردار نمیشه، نه اینکه اون موضوعات را میداند یا نمیداند. سه تا آیه اینجا براتون خیلی کوتاه توضیح میدم. یکی این آیه 34 سوره لقمان هست، در اونجا گفته شده و ما تدری نفس مازا تکسب و غدن. هیچ نفسی، حالا اگر کسی بیاد بگه هیچ نفسی نمیداند که فردا چه به سرش میآید، آیه را تحریف کرده. صحیحش اینه، با خبر نیست از اینکه، خبر ندارد از اینکه، هیچ نفسی خبر ندارد از اینکه مازا تکسب و غدن، یعنی فردا چه به سرش خواهد آمد. اینه تکسب و غدن. نمیدونه چه، نمیدونه، نه خبر نداره. برای اینکه این اصلا موضوعی نیست که بشه از اون دانست. این آدم یا با خبر میشه یا با خبر نمیشه. آدمی که چجوریه اینجور قضایا، اصلا اینا رو میشه دانست که فردا، میدونید این چی داریم، فردا چی به سرم خواهد آمد؟ در اون مواردی که ما از این مطلب سخن میگوییم که فردا چه به سر من خواهد آمد، اصلا معنای این گونه سخن گفتن این است که این چیزیست که نمیشه دانست. و الا میتونستم بگم که نمیدانم فردا چه اتفاق خواهد افتاد. من اگر درباره چیزی صحبت میکردم که فردا اتفاق خواهد افتاد یا ممکنه اتفاق بیفته اما من نمیدانم، بله میگفتم که نمیدانم فردا چه اتفاق خواهد افتاد. اما اگر من با این زبان حرف نزنم، نمیدونم فردا چه به سرم خواهد آمد، شما تأمل بکنید، اگه بگم نمیدونم فردا چه به سرم خواهد آمد، یعنی اون فردایی که من راه به اون فردا ندارم، اینه دارم میگم، اون فردایی که راه به اون فردا ندارم. اگر قرار باشه فردا چیزی اتفاق ممکنه بیفتد و این هم ممکن باشد که من آگاه بشم که چه اتفاق افتاد، این فردا فردایی است که من ممکنه راه به اون داشته باشم. فردایی در اینجا مطرحه که هیچ راهی بهش نیست. این نمیدانم چه به سرم خواهد آمد، من اینجور موارد میگم. خود این آیه هم گفته است که مازا تکسب و غدن، چی به سرش خواهد آمد، نه اینکه چه اتفاق خواهد افتاد. این تعبیرات ما هر کدومشون یه معنای خاص خودش را داره. اگر گفته بشود که چه اتفاق خواهد افتاد، این معناش این است که یعنی حوادثی دست به دست هم خواهد بود و چه بسا برای من ممکن بود که امروز چیز کنم به اون علل قبلی اون اتفاقات و حوادث آگاهی داشته باشم، ممکن بود، و بعد پیشبینی کنم که فردا چه خواهد بود. اونجا میگفت، نمیگن مازا تکسب و غدن، اونجا نمیگن چه به سرم خواهد، اونجا میگن که نمیدانم فردا چه اتفاق خواهد افتاد. این واژه نمیدانم چه به سرم خواهد آمد، یعنی اون فردایی من دارم ازش حرف میزنم که یا اون قسمت از حوادث در فردا را دارم حرف میزنم که هیچ راهی ندارم بهش. خب اینجا واژه تدری به کار برده شده در قرآن، هیچ راهی بهش ندارم. در آیه دیگر گفته شده و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، آیه 4 سوره لقمان. هیچ نفسی، باز نه این که نمی داند، نه، هیچ نفسی با خبر نیست از اینکه در کدام زمین خواهد مرد، در کدام سرزمین خواهد مرد، کجا خواهد مرد، از این با خبر نیست. می شود اینو اینجوری معنا کرد که نمیداند که کجا خواهد مرد؟ نمیداند و شما در جایی به کار میبرید که در نقطه مقابلش دانستن ممکن باشه. این قابل دانستنه چه کسی در کجا خواهد مرد؟ این که قابل دانستن نیست که، اصلا قابل دانستن نیست. نه اینکه این قابل دانستنه، اما چون شما انسان‌های ضعیفی هستید نمیدونید. نه، اصلا قابل دانستن نیست. این چرا ممکنه یک کسی شما را با خبر کنه؟ و اگر یک کسی شما را با خبر کرد، اون خبر او چیز به دانستن نیست، از باب دانستن نیست. نه اینکه او میداند شما خواهید در کجا مرد، ما کجا خواهیم مرد. اونم با خبر شده. حالا چجوری با خبر شده نمیدونم. ممکن بیاد به شما بگه که مثلا یه نمیدونم مرد خدا به من خبر داد. خیلی خوب، حالا شما باور میکنید یا نمیکنید اون یه مسئله دیگریه، ولی مسئله خبر دادن و خبردار شدن. یه جای دیگه هم باز این آمده است که حالا این دو جا. بنابراین این واژه درع، تدری یا ما تدری یا لا تدری، اینها رو اگه بخوایم معنای صحیحش رو به فارسی بگیم، میگیم هیچ نوع راه آگاهی به آن نیست، هیچ نوع راه دانستن به آن نیست. اگر قرار باشه از اونجا چیزی گیر من بیاد، باید یک کسی خبر بیاره. اینا رو داشته باشید این مطالب. بعد میریم سراغ این که ببینیم در اون جایی که گفت و ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان، در همون آیه قبلی که تو درایت نداشتی اصلا که ایمان چیه، هیچ راهی نداشتی بدونی که ایمان چیه، نه اینکه نمیدانستی چیه اما میتونستی بدونی، اصلا هیچ راه اونجا برای تو تاریک اصلا بود، هیچ راهی اونجا نداشتی که بدونی ایمان چیه. اما حالا چطور؟ این آیه میخواد بگه تو الان آشنایی با ایمان. اگر هیچ راهی نبود به این که کسی با ایمان آشنا بشه که ایمان چیه و حالا آشنا هست، آشنا شده و اون چیزی بود که از سنخ دانستن نبود و با دانستن راهی به اونجا نبود، حالا شما فکر کنید این چجوری ممکنه جز این که ایمان خودشو نشون داده باشه. نشون داده ایمان خودشون نشون داده باشه، میخواید بگید آمده باشه مثلا بیاد، یا برسه از راه برسه. در اون جاهایی که مطالبه ایمان شده در قرآن، این نکته بعدیشه، مطالبه ایمان به چه چیز شده؟ به چیزهای مطالبه ایمان شده به اسلام متعلق ایمان که هیچ راه دانستنی به سوی اونها وجود نداره. یکی از اینا ایمان به اللهه. شما بارها میبینید که گفته میشه آمنو بالله، ایمان به خدا داشته. خدا رو میشه دانست؟ نمیشه دانست.
نمیشه دانست خدا رو.
فلسفه ممکن بفرمید یا این همه برهان‌های فلسفی، نه خیر، اثبات شده که هیچ کدوم از این برهان‌های فلسفی از طریق این برهان‌های فلسفی نمیشه خدا رو دانست. اینا به دانستن نمیرسونن، اینا اثبات شده الان در فلسفه. اینا دفاع میتونن بکنن از ایمان شما و ما، اما نمیتونن ایمان ایجاد کنن، ثابت کنن خدا را، نمیتونن. اون کس که ایمان به خدا براش پیدا شده، اگر اشکال عقلی کردن، این برهان ها میتونه اون اشکال عقلی را برطرف کنه. اینه واکسن اینها، ارزشش در این موارد. ولی با برهان ها که نمیشه خدا اثبات کرد. طلب شده در این آیات که ایمان به خدا، متعلق ایمان خدا معرفی شده، چیزی که انسان راه دانستنی به آن ندارد، از راه دانستن راهی به اون ندارد، اینجا گفته ایمان بیارید. در جای دیگری طلب شده ایمان به یوم آخر، روز دیگر، صحنه دیگر زندگی، آینده زندگی، آخرت، اون چیزی که با تعبیرهای مختلف در قرآن آمده. خب به این ایمان داشته باشید. آخرت رو میشه دانست، دلیلی هست، برهانی هست، هیچ چیز. گفتن، هزارها گفتن، اما اینها دلیل نیست. اثبات نمیتوانند بکنند بقاء بعد از مرگ را، نمیتوانند اثبات بکنند و اثبات نمیتوانند بکنند بعث جدیدی را، حشر جدیدی را اثبات نمیتوانند بکنند. اگه قرار بود اینا اثبات شدنی باشه، الان این مشکلات حل شده بود. ولی گفتن، ولی انسان ها گفتن، انواع اقسام دلائل را ذکر کرده اند. یکی هم یوم آخر، ایمان به یوم آخر داشته باشید. گاهی اضافه شده در این آیات به رسول ایمان داشته باشید، ایمان داشته باشید که فلان کس رسول است. میشه دانست که فلان کس رسوله؟ آیا رسول بودن فلان کس قابلیت دانسته شدن داره و من نمیدانم؟ یا اصلا این موضوعی است که از قلمرو دانسته شدن بیرونه؟ نمیشه، هیچ کس نمیتونه بداند که فلان کس رسول است یا نیست. تعجب میکنید از این تعبیرات شاید شما، نه؟ ولی تحقیقات عمیقه به اینجاها رسیده و اینا نقص نیست اتفاقا. حالا بهتون خواهم گفت که چقدر خوبی که اینطور شده، چقدر خوبی که فهمیده شده است که اینا اینجوری نیست. چون یکی ثابت میکرد، یک کسی هم رد میکرد. طول تاریخ اصلا همینه، یکی خدا رو ثابت کرده، یکی دیگه رد کرد، یکی یوم آخر رو ثابت کرده، یکی رد کرد، یکی رسول بودن رسول رو خواسته ثابت کنه، گفته معجزه آورده، اینجوری ثابت میکنه، معجزه هم یکی دیگه آمده رد کرد. یکی هم اونجاست، خواسته شده که ایمان بیارید. گاهی کتب هم اضافه شد، ایمان به کتب بیارید، که بنده اگر اونایی که خونده باشن خاطرشون باشه، تو اون چند تا یاد داشته کوتاه نوشتم که در قرآن از انزال دین صحبت به میان نیامده، از انزال کتب صحبت به میان. خدا کتاب ها انزال کرده، اون کتاب هم به معنای این نوشته هایی که توی میذارن در صفحه ها رو همو مینویسن، به معنای مخطوطات و ملفوظات نیست، کتابی که خدا نازل کرده. خب اینا را اونا درست کردن که اون کتاب اونجوری براشون نازل شده بود که مخطوطات و ملفوظات نیست، مثل کتاب هستی که خونده پیامبر ما و اینا را گفته، اونی که اونا رو خونده اینا رو گفته. خب گاهی هم کتاب، گاهی هم شما بعضی از آیات دارید که متعدد از اینها هست. در این آیه گفته شده که ایمان داشته باشید به خدا، به یوم آخر، به رسول، رسول، انبیا، ملائکه، فلان، متعدد، همین ها اضافه شده در بعضی از آیات. گاهی در آیات، نگاهی در آیات مکرری از قرآن ایمان به آیات خواسته شده، آیات غیر از اون تعبیرهای قبلیه، به آیات ایمان بیارید، به آیات خدا ایمان بیارید. بعدم گفته که چیا هستن آیات، بیان کرده آفتاب آیه است، ماه آیه است، گردش شب و روز آیه است، روییدن گیاهان آیه است، حیات آیه است، ممات آیه است. دیدیم دیگه قرآن پر است از اینها. ستاره ها آیات هم. آیات یعنی نمودها. اگر کسی بگوید آیات یعنی نشانه ها، این معنای ناقصی است به نظر من. حداقل باید گفت نشانه هایی که نمود هستند، از یک بود نشان می دهند اون چرا که خود او پیدا نیست. ما همه شیری، شیران علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون پیدا و ناپیداست باد. اون ناپیداست باد که مولوی میگه نشانه او، حملمون پیدا و ناپیداست باد، ناپیداست، جان فدای اون چه ناپیداست باد. آیا اینو می شود دانست که مثلا گردش شب و روز یا متولد شدن زندگان انسان ها، به وجود آمدن انسان ها از خاک، از نطفه ها، اینا آیات خداست؟ اینو میشه دونست؟ اینا قابلیت دانسته شدن دارن، منتها چون ما انسان ها ضعیف هستیم نمیدانیم. چجوری میشه اینا رو دانست؟ آخه این که معنا نداره اینا جز امور دانسته شدنی باشن. 10,000 سال اقلن، یه خورده کمتر بیشتر، بر عمر تمدن انسانی که با این مسائل سرکار داره گذشته باشه، آخرش هم اینا مسائل اختلافی باشن همش میان انسان ها. یکی بیاد تفسیر ماتریالیستی بکنی، یکی بیاد تفسیر الهیاتی بکنی، یکی بگه اینا نشانه های خداست، یکی بگه اینا تکامل ماده است. این که نمیشه که آخه دانسته شد. پس این انسان هیچ تکون نخورده از جاش. درسته من و شما میتونیم بگیم نه خیر، تو چون شیطان درت رسوخ کرده نمیدانی. ما از این حرفا زیاد میتونیم بگیم. اما همونهایی هم که گفتم، اینه یکی دوبار، همونهایی هم که خیلی در قله بودن که گفتن نه آخرش فهمیدیم که هیچی نفهمیدیم، آخرش دانستیم که هیچی ندانستیم. خب ببینید، آیات هم همینطور، ایمان به آیات هم که مطالبه شده، اینا اصلا از سنخ دانستنی ها نیستند، ولی گفته شده به اینا ایمان بیارید. این طور است قضیه. خب معلوم می شود چون ما داریم در واقع از این مقدمات می خواهیم به اینجا نزدیک بشاییم که در خود متن قرآن وقتی از انسان ها مطالبه شده، از تعبیراتی که آمده ما چه راهی داریم بفهمیم در نظر بوینده قرآن، در از دیدگاه قرآن وقتی از ایمان سخن گفته می شده از چه چیزی سخن گفته می شده است؟ ایمان را با چه وضعیت های مرتبط کرده اند؟ سخن گفتن از ایمان را آیا با سخن گفتن فلسفی مربوط کرده اند؟ با سخن گفتن چیزایی که دانستنی مربوط کرده اند؟ آیا با سخن گفتن چیزایی که زیبا هست مربوط کرده اند؟ با هیچ کدوم از اینا مربوط نکرده اند، اما در این حال خواستن، در این حال از ایمان حرف زدن. پس این یه چیز دیگه است. از اون طرف آیا ما شواهد و قرائنی در قرآن داریم که به ما راهنمایی کنه که اگه این یه چیز دیگه از اون چیز دیگه چه سنخیه؟ اگر آخه این قرآن از ایمان حرف میزنه دیگه، میگه که ایمان بیارید. اگر ما از او بپرسیم که این سخنورزی شما جنسش چیه، شما که دارید از ایمان حرف میزنید آخه یه سخنورزی دارید میکنید خودتون، در این سخنورزی از چه چیز سخن میگویید؟ اگر از فلسفه سخن نمیگویید، از دانستن سخن نمیگویید، از چه چیز سخن میگویید؟ در آیات متعددی برای این پرسش پاسخ پیدا میکنید. اون پاسخ اینه، میگه من از یک نور سخن میگویم، من از شفا سخن میگویم، از هدایت سخن میگویم، از تولد جدید و زنده شدن توی مرده سخن میگویم. میگه من از این حرف میزنم، نه از دانستنی ها. نمیخوام بدانی، میخوام شفا پیدا کنی. نمیخوام فیلسوف باشی، میخوام راهو درست بری. در همون آیه‌ای که من قبلا برای شما خوندم که ای پیامبر تو نمیدانستی، نه اینکه نمیدانستی، آگاه نبودی که کتاب چیه، ایمان چیه، بعدش میگه ولکن جعلناه نورن، اما ما یه نوری به تو دادیم. در آیات خیلی زیادی میگه این قرآن که تو داری برای مردم میخونی، ببینید این قرآن که پیامبر برای مردم میخوند این یک زبان ورزی ایمانی بود، زبان ورزی ایمانی. اون چیزی که بیشترین آیات قرآن به اون اختصاص داره یک نوع سخن ورزی و زبان ورزی ایمانی است، نه همه آیات، بیشترین آیات. اون لب لباب قرآن یک نوع سخن ورزی ایمانی است، نه سخن ورزی فلسفی است، نه سخن ورزی هنرمندانه است، نه سخن ورزی اخلاقی است، سخنورزی ایمانی است. خب میگه این سخنورزی ایمانی که من میکنم نور است، این سخنورزی نور است، این سخنورزی شفاء دردهاست، دردهای شماست و دردهای خودم، این سخنورزی باعث زنده شدن مردگانه، این سخنورزی هدایت، اینا رو داره میگه. پس خودش سنخ سخنورزی خودش رو معیم میکنه و تفکیک میکنه خودش رو از سایر سخنورزی ها، پس پاسخ میده خودش. خب یعنی چی مجموع اینها رو در کنار هم بگذاری؟ مجموع اینها رو در کنار هم بگذاری معناش میگه از نظر قرآن اون سخنورزی، سخن گفتن از ایمانه که من و تو وقتی اون را میشنویم احساس علاج شدن پیدا میکنیم، معالجه شدن، شفا، احساس کم شدن تاریکی در درون میکنیم، تجربه، بخواید بفهم تجربه این میکنیم، تجربه این که مثل که دارم زنده میشم میکنیم، تجربه این که مثل این که منی که راهمو پیدا نمی کردم یه ذره سوسو داره جلو پای من می زنه و من مثل که یواش یواش اینجوری می تونم فکر کنم که ها از اینجا برم ممکنه راه درست من این باشه، این تجربه ها رو پیدا می کنیم. این سنخ سخنورزی ایمانی است از نظر قرآن. خب میدونید معنای اینا چیه؟ معنای اینها این است که من وقتی مواجه میشوم از یک سخنورزی ایمانی که این سخنورزی ایمانی اصیل است، واقعا سخنورزی ایمانی است، قلابی نیست، روپوش نداره، اصیل است، یک سخنورزی ایمانی اصیل است، اونجا من در شرایطی قرار میگیرم که از چیزی که آگاه نبودم، از چیزی که با خبر نبودم، از چیزی که راه به آن نداشتم، اون خودشو نشون من میده. چیزی که خطاب گفتم در اون آخر جلسه گذشته منظور اینه، یه چیزی خودشو نشون من میده، یه چیزی میاد از یه جایی، یه چیزی گفته میشه از جایی، یه چیزی گفته میشه از جایی، این گفتار خودش رحمته، این گفتار خودش رحمته، تجربه رحمت پیدا می کنم، تجربه رحمت، مثل این که این رحمت و تعبیر رحمت که در قرآن در آیات متعددی آمده خیلی مهمه، تجربه رحمت پیدا می کنم، یه رحمتی می رسه. خب این تجربه رو پیدا نمی کنم که چیزی رو نمی دانستم دانستم، نه، این تجربه رو پیدا نمی کنم که چیزی رو زیبا نمی دیدم حالا زیبا می بینم، نه، این تجربه رو پیدا نمی کنم که بله خوب رو فهمیدم معناش چیه، اینا نیست، یه تجربه چیست. اگر سخنی این جور بود، این سخنورزی ایمانی است از نظر قرآن، به عهدین که مراجعه میکنید اونجا هم همینطور، اونا هم این نتیجه را گرفتن، به کتابهای مسیحی ها که مراجعه میکنید محققان و اونها هم یه چنین نتیجه ای را گرفتن، و بنابراین اینجور از مجموع اینها این نتیجه گرفته میشه که هر کس سخنورزی ایمانی می کند و جنس سخنورزیش سخن گفتن از ایمانه، این سخنورزی او افق منو باز می کنه و چیزی نشان من داده می شه که من از اون آگاه نبودم، باید کسی منو از اون باخبر می کرد، باخبر می کرد، باخبر بهترین تعبیری، من با خبر میشم. با خبر. خب خبری میاد خلاصه. شما هر کجا، من شما هر کجا با خبر بشیم خبر میاد. در برابر سخنورزی ایمانی قرار گرفتن معناش در برابر یک خبر قرار گرفتن است. آدم در برابر یک خبر. نشون میدن یه چیزی، حالا یا آدم اون به اون خبر جواب میده یا به اون خبر پشت میکنه، هر دو ممکن. اگر به اون خبر جواب داد، جدی گرفت اون خبر را، به اصطلاح شستش باز شد، یه چیزایی درش تحریک شد، دید این خبر خبر مربوط به مسئله ایست که نمیشه ازش ساده از کنارش گذشت، خبر خبر مربوط به تمام وجود منه، اینه دیگه. خدا هست یعنی چه؟ این خدا هست هایی که در این کتاب های دینی هست، از البته این تعبیر خدا هست ها نیست، این تعبیر نیست، سخن گفتن از خدا که در این کتاب ها هست، این خدا خدای عقیدتی نیست که بهش عقیده داشته باشی، خدای فلسفی نیست که با فلسفه بهش برس، اینجوریه، این خدا خدایی است که اون خدایی که در عهدین قدیم و جدید و قرآن ازش حرف زد، این خدا خدایی است که همه جا رو پر کرده و لحظه به لحظه سرنوشت ما رو داره تعیین میکنه. این خدا اینجوری تعریف شده تو این کتاب، خدای اعتقادی نیست که لحظه به لحظه داره سرنوشت ما رو تعیین میکنه. بنده که اینجا دارم الان حرف میزنم، لحظه به لحظه منو امداد میکنه تا من نفسم دراد، تا من بتونم با شما حرف بزنم. لحظه به لحظه شما رو امداد میکنه که تا اینجا بتونید سخنان بنده رو بشنوید. وقتی میریم هم همینطوره، وقتی تو خونه میریم هم همینطوره، وقتی غذا میخوریم همینطوره، وقتی راه میریم همینطوره. آنی از آنات زندگی ما از امدادهای لحظه به لحظه او خالی نیست. این خدا اینه، اونی که در این کتاب ها معرفی میشه. خب اینو مگه میشه بی تفاوت از کلانش رد شد؟ من نمیگم حالا ممکنه اگر این جور باشه قضیه، خب نمیشه از بی تفاوت از کلانش باید گوش کنم اون وقت و ببینی یعنی چی، چی شد، چی نشد، چی میخواییم بگیم. خب از حضورتون که تا اینجا امروز مطلب را بنده آم میکنم. این صدا از بیرون داره میاد خانم، موبایله؟ از اینجا یعنی؟ از این موبایل هاست؟ بحبه. چی بود؟ روزه بود؟ چی بود؟ خب به هر حال دیدید این شنیدن شبیه با خبر شدن بود، با خبر شد. این یک مشخصه، مشخصه اولی که در واقع امروز بنده عرض کردم این شد که بنابر اون چی که در خود این کتاب ها هست و ما قرآن را نمونه گرفتیم، سخنورزی ایمانی یک سخنورزی است که وقتی اون اتفاق بیفته، ما در برابر یک رحمتی که می آید، یک شفایی که پیدا می شود، یک راهی که جلو پا گشوده می شود، یک حیاتی که آثارش ظاهر میشه، ما در چنین وضعیتی قرار میگیریم. این سخنورزی ایمانی است. خب و اون خطاب که من گفتم در جلسه گذشته که پاسخ دادن به سخنورزی ایمانی همیشه پاسخ دادن به یک خطابه، یعنی همین، یعنی اگر اینا اتفاق بیفته اینا خطابه. خطاب یعنی چی؟ یعنی با من شما کار داری، ول نکرده. آخه وقتی نسخه را گذاشته جلو من داره به من خطاب میکنه دیگه، میگه آه من با تو کار دارم. اینها وقتی میگه که ببین یه ذره از این بچشی اینجوری میشه، این با من کار داره. خطاب معناش فلسفه با من شما کار نداره. من و شما میریم دنبال فلسفه، فلسفه کاری نداره با من شما. کسی که سخن فلسفی میگوید با من شما کار نداره. آخه اون داری استدلال های خودشو میکنه، اون با من شما کار نداره که. فیلسوف با من شما کار نداره که. اون کسی که خوب و بد را معین میکنه که با من شما کار نداره، اون با فلسفی معین میکنه. اون داره مشکلات فلسفی خودشو حل میکنه. حالا من شما ممکن از اون استفاده بکنه. اون نویسنده ای که داره یک نثر بسیار زیبایی را می نویسه، یا اون نقاشی که داره یک صحنه زیبایی را داره نقاشی می کنه، یا اون آهنگسازی که داره آهنگ زیبایی را می سازه، با من شما کار نداره. او داره خودشو کمال می بخشه، او داره لذتهای خودشو می بره. اما اون کس که سخن ایمانی به من شما میگوید، اون اصلاً چه ما بپذیریم چه نپذیریم، چه خوشمون بیاد چه نه، اون میگه من با شما کار دارم. دعوت همینه، اون میگه من با شما کار دارم. و به همین جهت هم این است که وقتی یه دفعه یخه آدم رو گرفتن که ما با شما کار داریم، آقا خانم که من با شما کار دارم. و اینی میگی اصلا سخن ورزی ایمانی اینه، من با شما کار دارم. منتها من با شما کار دارم این که وقتی وایستادی به حرفش گوش بکنی، احساس بکنی که شما قلن نکرده الی آخر. به محض اینکه گوش بکنی احساس بکنی که با یه چیزهایی داره به شما میگه، این که من با شما کار دارم با یه چیزهایی از من و شما کار داره که اونا واقعا گمشده های ما هستن، اونا یه چیزهایی هستن که ما دلمون میخواد برای اونا جوابی داشته باشیم. اونا میگه اینا چاره دردهایی هست که واقعا آدم دلش میخواد اون دردها رو نداشته باشه. ما اینجوری، این یه مشخص است که خبر است میآید، خطاب است میآید و میگه من با شما کار دارم. خطاب میگه من با شما کار دارم. این جمله رو هم بگم بحث امروزمون رو تمام بکنم. این که آیا این طور است واقعا، آیا اون ادعاهایی که در سخن ورزی ایمانی هست واقعا این طوره، هیچ قضاوتی بنده در این باره نمی کنم. باید گوش کرد، دنبال کرد، دید این طوری یا نیست. و این خیلی عجیبه، هندوانه به شرط چاقو نیست. اینا رو باید گوش کرد، اینا رو باید یه خورده آزمایش کرد، یه خورده باید این سخنان رو گوش کرد. اگر انسان احساس کرد که یه خورده تغییر وضعیت داره پیدا میکنه، بلی جدیه، بلی علاقه داره، میخواد گوش کنه، چه کنه؟ بسم الله. و اون وقت مبادا تصور بکنه آدم که این راه پایان داره. این راه پایان نداره. مثل علم طب نیست که یه کسی میخواد متخصص بشه مثلا بگویند که آقا فلان مراحل رو که شما بگذرانید به شما یه گواهی میدیم که در فلان چیز متخصص شد. این راه از جمله راه‌هایی است که همیشه باز خواهد بود. این افق هیچگاه بسته نخواهد شد. سخنورزی ایمانی یک نوع سخنورزی است که هیچگاه افق آدم بسته نخواهد شد. برای اینکه این موضوعات اگزیستانسیال که این سخنورزی ایمانی مطرح میکنه، اینا یه چنین چیزی هست. مگه شفایابی، اون شفایابی که اینا مطرح میکنن، مگه اون میتونه چیزی باشه که مثلا حد داشته باشه؟ به اونجا که رسیدم دیگه تمام شد. رحمت یا تجربه دریافت رحمت مگه چیزی که حد داشته باشه؟ مثل محبته. میشه گفت محبت تا فلان جا محبته؟ میشه گفت عشق مرزش فلان جاست؟ این رو نمیشه براش مرز معین کرد که این باید بری، همجور باید بری، همجور باید بری، هیچ جام تموم نمیشه. بحریز بحر عشق که هیچش کناره نیست. اونجا جزون که جان بسپارند چاره. بری 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 آخر جان بسپاری. ایمان هم همینطور است. برای شناخت ایمان یکی از چیزهایی که خیلی شبیه هست همین داستان عشقه. خب بنابراین من هیچ قضاوتی در این بارها نمی کنم که آیا این طور است. زبان این است. اگر کسی با زبان ایمان ورزیه اصیل بخواد حرف بزنه اینه. اگر قرار باشه ما گوش کنیم بخوایم تشخیص بدیم که کدوم زبان ورزی، زبان ورزی ایمانی است و کدوم یکی از اینا قلابیه و کدوم یکی از اینا اصیله، اگه بنای گوش دادن داشته باشیم، یه ملاکیه، میتونیم با این تشخیص بدیم که اونجور. حالا میخوایم گوش کنیم، نمیخوایم گوش کنیم، تا کجا میخوایم گوش کنیم، کجا میخوایم ولش کنیم، اینا دیگه تصمیم های خود آدمی است. و این که گفتم اینا دانستنی نیست و خوب هست که دانستنی نیست، اینجا حالا و خوب هست که دانستنی نیست، اینجا خیلی کوتاه بگم که چرا خوب هست که دانستنی نیست. اگر اینها دانستنی یک باری از سنخ دانستنی ها بود، ما این دانسته ها را وقت دانستیم دیگه رومون میخورد به دیوار، دیگه افق زندگی بسته میشد. خب تمام شد، دانستی تمام شد. اما همونطور که عشق چیزیست که نمیشه گفت عاشق شدی تمام شد، اصلا هر کس بگه عاشق شده ام تمام شده، دیگه بدونید که او عاشق نشد. عشق لحظه به لحظه ورزیده می شود، نه اینکه آدم یه دفعه عاشق می شود تمام می شود. ایمان هم همینطور هست. این زبان ایمانی، سخن ایمانی اگر مجموعه ای از دانسته ها بود، ما در وادی ایمان، در قلمرو ایمان که مربوط هست به سرنوشت سازترین مسائل ما، در اونجا سرمون به دیوار میخورد. آخرش بسته میشد، دانسته ها آماده شد، جدولش معین شد، هیچ فرقی با جدول مندلیف نداره دیگه، اینو دیگه تمام شد. اونجا انسان افقش که بسته بشه امکان ادامه حیات نداره دیگه. حیات تا اونجا ادامه داره که افق آدمی هنوز جلوش بازه. و اینو یکی دو بارم من گفتم، تعریف مرگ این است از نظر بعضی ها، مرگ اونجا ایست که دیگه نمیتوانی بروی، دیگه نمیتونی بروی، بسته شد، استوب. بنابراین این خیلی خوب است، به نفع ما انسان هاست که ما در زندگی و در زیستن زندگی یک قلمروی داریم که در اون قلمرو همیشه این افق بازه، همیشه میتونی بری، همیشه میتونی نگاه کنی یکی پس از دیگری، و جواب نهایی به شما نخواهند داد و جواب نهایی نمیرسد و فرمول نهایی نمیرسد. و همین جاست اون امیدی که در جلسه گذشته من صحبت می کردم که ما هر گونه سخن می گوییم نهایتاً این امید ما را همراهی داره می کنه که برسیم به اون چی که مطلب از اون قرار است، امید داریم اینو. اینجا اون چی که می رسیم در سخن ورزی ایمانی به این که مطلب از همون قرار است، اون مطلب از همین قرار است این است که این راه پایان نداره، به این میرسیم. اینم مطلب از همون قرار است، میرسیم به این که بله این راهی است که پایان ندارد. خب خود این هم مطلب از همین قرار است. و اون امید ما را دائما داره همراهی میکنی که خب برو برو برو. نمیدانم، انشاءالله اگر سخنورزی ایمانی از این گونه پیدا کردیم اصالت داشته باشه دنبالش را میفتیم، دنبالش را میفتیم اگر اصالت داشته باشه. و چقدر نایاب است، چقدر نایاب است. بله انشاءالله هفته آینده چندم خواهد بود؟ بله 15 آبا ما در خدمتتون هستم، تعطیل که نیست. فکر میکنم که دو جلسه دیگه، یعنی جلسه آینده و جلسه بعدش هم از بزرگتون در این باره سخنورزی ایمانی صحبت میکنیم. بعد من میرم سراغ بحثای هرمنوتیکی. همه تون رو فعلا به خدا میسپارم. این بحث ها رو بحث کنم که